بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين جلسة قبل اخباری رو که دلالت داشتند بر بقاء حق مادر مطلقه برای ارضاء طفل در صورتی که مادر مطالبه اجرت کند ذکر کردیم و گفتیم که مدلول اونها این است که مادامی که مادر بیش از مرضعه های دیگر اجرت طلب نکرده باشد حق او برای ارضاء طفل باقی است و پدر حق ندارد بچه رو از این مادر بگیره. این در مورد زن مطلقه بود. حکم امتنانی این است که در مواردی که می دانیم شارع از باب امتنان آمده جعل حکم کرده، در این موارد میگن محدوده امتنان تا جایی است که موجب اضرار به غیر نشود. مثلا قاعده احسان. قاعده احسان چی میگه؟ میگه سبیلی بر محسن نیست. سبیل بر محسن نیست تا کجا؟ تا جایی که موجب اضرار به غیر، یعنی به غیر من یحسن و علی نشده باشد. مثلا اگر من آمدم دیدم کسی توی دریا داره غرق میشه، ناچار شدم برای نجات او مال شخص ثالثی را از بین ببرم تا اینکه این فرد غریق را نجات بدم، اینجا جای قاعده احسان نیست. نمیتونی بگی زمان نداری، زمان داری. چرا؟ چون عدم زمان مخالف با امتنانی بودن حکم است. اما اگر برای نجات کسی که داره غرق میشه ناچار شدی مال خود او را از بین ببری، اینجا جای قاعده احسان. چرا؟ چون این منافات با امتنان نداره، چون نجات جان اهم است از اتلاف مال. یا حتی اگر مجبور شدی ضرر جانی بهش بزنی برای اینکه جلوی مرگش رو بگیری، مثلا زلزله آمده کسی زیر آوار گیر افتاده، الان که آوار بریزه رو سرش از بین بره، راهی برای درآوردنش نیست بجز اینکه پاشو قطع کنی. الان پاش گیر افتاده، نمیتونی هیچ جوری این بروکی که سیمانی که ریخته روش رو برداری، امکانش نیست. تا صبر کنی جرثقیل بیاد آوار ریخته و این از بین رفته. تنها راهی که برای نجاتش هست اینه که پاشو قطع کنی بیاریش بیرون. خودش هم بیهوش، حالا فرض کن نمیشه اصلا ازش اجازه گرفت، استیزان و اینا امکان پذیر نیست. پاشد میاد دکتر قطع میکنه، حالا باید کسی هم قطع بکنه که بلد باشه از طرف خونریزی دوباره نمیره. پاشو قطع میکنه میاره بیرون، جانشو نجات میده. این بعدن نمیتونه بیاد مطالبه قصاص یا دیه کنه. چرا؟ چون این از باب احسانه. اما اگر من برای نجات کسی به کس دیگری آمدم صدمه زدم، اینجا نمیتونم بیام تمسک کنم به قاعده احسان بگم زمان ندارم. زمان دارم در اینجا، چون این مخالف با امتنانی بودنه، چون موجب اضرار به غیر میشود. بله. یا مثلا قاعده حرج، شما به واسطه حرج حکم را بر میدارید. حالا اگر من بگم که آقا من به حرج افتادم باید این قضایی را که مالک دارد بخورم، الان حرجیه برای من، گشنگی برای من حرجیه، میتونی بگی قضا رو بخور زمان نداره به خاطر قاعده لا حرج؟ نمیتونی زمان رو نفی کنی که، چون مخالف با امتنانی بودن حکم است. حالا ممکنه که حکم تکلیفی رو برداری بگی گناه ندارد، اما حکم وضعی سر جاشه، زمان سر جاشه. عرض شود که خب گفتیم اون روایت هایی که گذشت در مورد چی بود؟ زن مطلقه. زن غیر مطلقه چطور؟ زن مزوجه آیا او هم حق دارد مطالبه اجرت کند؟ که گفتیم دارد. حالا مطالبه اجرت کرد، آیا حق او برای ارضاء طفل باقی است یا نه؟ یه موثقه داشتیم سابقا، صدرشو خوندیم، گفتیم ذیلش بعدم میاد، موثقه داوود ابن الحسین. در ذیل اون موثقه این آمده: ان وجد الاب من يرزقه باربعه دراهم وقالت الام لا ارزقه الا بخمسه دراهم فان له ان ينزعه منها الا ان ذلك خير له وارفق به ان يترك مع امه. اگه پدر یه مرزه پیدا کرد با 4 درهم شیر میده، مادره گفت من 5 درهم میگیرم، پدر حق دارد در اینجا بچه را از مادر بگیرد. مفهومش چیه؟ مفهوم شرط. اگر اینطور نباشد حق ندارد که بچه را از مادر بگیره. البته اون ذیلش یک حکم ارشادی هم دارد که بالاخره اگه بچه رو ولو مادر بیشترم بگیره بذاره پیش مادر بمونه، این به خیر بچه است، برای بچه، بچه بهتر این است که از مادر خودش شیر بخوره. خب یه نکته ای در اینجا هست مرحوم شیخ بیان کرده، خیلی حرف عجیبی از شیخ، کس دیگری هم من ندیدم اینو بگه. ایشون میگه مادری که در حباله نکاح است و مزوجه است اصلا نمیتوان این مادر را برای ارضاء طفل خودش استیجار کرد. پدر نمیتونه این مادر رو استیجار کنه برای اینکه بچه خودش شیر بده. به جز شیخ من اینو در کس دیگری ندیدم این حرفو. ظاهرن حرفم مال سنی هست، اصل حرف، برخی از سنی ها اینطور گفتن. ایشون اینطور فرموده: ان امتنعت الا به اجرت فاستعجرها لذلك کانت الاجارت باطله و ها کذا ان استعجرها لخدمته. میگه این فقط مال ارضاء نیست. اگه زن بگه من تو خونه تو کار نمی کنم مگر اینکه پولمون بدی، قرارداد اجاره بندن که این زن تو خونه شوهر کار کنه، میگه این قرارداد اجاره باطل. و ان آجرت نفسها لرضاء او لخدمت بغیر اذنه کانت باطله. اما اگر آمد این زن خودش رو اجیر قرار داد برای شیر دادن به یک بچه دیگری، نه بچه خودش، یا برای خدمت کردن به یک فرد دیگری نه به شوهر خودش، مثلا کارگری میخواد بکنه خونه مردم بره اجیر بشه پول بگیره، میگه اونجا اگر بدون اذن زوج باشد باطل است. ظاهرش این است که پس اگر با اذن زوج باشد اشکال ندارد و صحیح است. و انما لم یصح ان تؤاجر نفسها من غیره لانها عقدت على منافع لا يقدر ایفاءها فإن زوجها قد ملك الاستمتاع بها في كل وقت وفي جميع الأزمان إلا ما وقع مستثنا بالعقد من أوقات الصيام والصلاة فإذا لم تقدر على إيفاء ما عقدت عليه كان العقد باطلا. این که گفتیم نمیتونه اجیر غیر باشد بدون اذن زوج، چرا اونجا میگیم اجاره باطله؟ برای اینکه زوج حق الاستمتاع دارد، در هر آنی که این زن نیست میخواد بره خدمت بکنه، شیر بده یا هر کاری بکنه، میگه من میخوام استمتاع پیدا کنم. پس زن نمیداند که آیا در این مدت میتواند اون منفعتی رو که براش اجیر شده ایفا کند و تحویل بده یا نه. پس این اجاره چیه؟ باطل. و انما قلنا انها اذا آجرت نفسها من زوجها لم یسه و انه یملک منعها من ایفاء ما وجب علیها به عقد انسان لیستوفی ما وجب له علیها به عقد نکاح. چرا نمیتونه اجیر برای شوهر خودش بشه؟ برای کارهایی که بر او واجب نیست، مثل شیر دادن به بچه یا کار کردن تو خونه، شوهر بگه من تو رو اجیر میکنم بچه خودمون رو شیر بده، یا بیا تو این خونه کار کن خونه خودمون، اونجا چرا نمیتونه؟ میگه برای این که شما با این اجاره داری یک فعلی را، یک منفعت، ایفای یک منفعتی را بر این زوجه واجب میکنی دیگه. همین که این خواست ایفا کند، تحویل بده منفعتو، زوج ممکنه بیاد به واسطه این که با عقد نکاح حق الاستمتاع پیدا کرده بگه من الان میخوام استمتاع پیدا کنم. پس زوجه نمیتواند بیاد اون چیزی رو که با عقد دوم، یعنی با عقد اجاره بر او واجب شده، چیکار کنه؟ تحویل مستاجر بده. پس این اجاره باطله. و کذالک من استاجر انسانا شهرا به عینهی لم یجز من ذالک الانسان ان یعاجر نفسه ذالک الشهر به عینهی لا له ولا لغیره. این مثل این میمونه، یه کسی اجیر یک زید اومده اجیر امر شده برای یه ماه یه کاری انجام بده، حالا آیا میتونه بره دوباره اجیر امر بشود در همین ماه برای یه کار دیگه؟ نه. میتونه بره اجیر بکر بشه تو همین ماه برای یه کاری؟ نه. چرا؟ چون منفعت این ماهو داده قبلا با اجاره اول، دیگه این مالک منفعت نیست، چیزی تو جیبش نیست که بخواد بیاد خودش رو دوباره اجیر کنه.
این بحث
اجاره است،
بس اجاره نمیگم، اجرت رو موجب گفتیم برای
غیر مطلقه گفتیم علل قاعده است، چون شیخ هم قبول دارد ارضاء طفل واجب نیست بر مادر، صراحتا میگه، میگه واجب نیست، میتونه بگه من اصلا بچه رو شیر نمیدم.
حالا توی فتوای پیرشون میگه که اگر زن در نباره مرد باشه نمیتونه اجرت بگیره، من میگم شاید مستردشون اون آیه قبلی هست.
آیه قبلی چی میگه؟ خیلی خوب، اون بگید مال مطلقه در خب
مطلقه رو
میگیم چی؟ خلاف قاعده است؟ یا باید واجب باشه یا خلاف قاعده باشه، کدومه؟ خب میگم شیخ میگه نیست، بعدم تحلیلی که میاره این نیست که چون واجب بشه نمیتونه، تحلیل دیگری داره میاره، اشکال عقلی داره میگیره، اشکال شرعی نمیگیره، نمیگه واجبه. اولش صراحتن گفته واجب نیست، فلذا میگه ان امتنعت الا به اجرت فاستاجر حال ذلك کانت الاجاره باطله. خب اگر اینطور باشه باید بگه ان امتنعت الا به اجرت، اجبارش میکنیم به اینکه شیر بده چون واجبشه. شیخ هم چیزی نمیگه که
استاد اگه امر جایز باشه بین مادر و مرزای دیگه کیفیت شیر دیگه لحاظ نمیشه، اما مثلا پول گرفتن یا نگرفتن
اگه به ضرر بچه تمام بشه اینکه بدی به یه زن دیگه چرا، اما اگه به ضررش نباشد، ضرر متنابه، ضرر معتدنبه که بگن این کار اضرار به طفل به حساب میاد، اگه اضرار به حساب نیاد نه. عرض شود که این فرمایش شیخ خیلی ضعف واضحی دارد. ضعفش از این جهته، شارع به زوج حق الاستمتاع داده، زوجو که مجبور به استمتاع نکرده، که گفته تو حق داری. حالا اگر کسی آمد از حقش صرف نظر کرد اشکال داره؟ واسه همینم ایشون فرمود اگر برای غیر بدون اذن زوج اجیر شود اشکال دارد. یعنی چی؟ یعنی اگر با اذن باشد اشکال ندارد. با اذن باشد یعنی چی؟ یعنی در این مدتی که زن میخواد بره کار بکنه زوجه از حق الاستمتاعش چی کار کرده؟ صرف نظر کرده، و اگه صرف نظر کنه جایزه، اشکال نداره. حالا اگر زوج آمد زوجه رو خودش اجیر کرد برای یه مدتی، این معناش چیه؟ معناش این است که در این مدت من از حق الاستمتاعم گذشتم، تو بیا چیکار کن؟ این خدمتی رو که ازت خواستم در این مدت انجام بده. حالا این هر دو حق مال زوجه، هم حق الاستمتاع مال زوجه، هم حق استیفاء منافع زوجه از باب ارضای از هر باب دیگری، اینم مال زوجه. زوج میتواند مثلا بگه حالا الان درسته من بهت گفتم پول دادم خدمت کنی، پول مال خودت، نمیخوام خدمت کنی، بیا مثلا الان میخوام استمتاع ببرم، اونم حقش. پولو نمیتونه بگیره، اجاره هم باطل نیست. این مثل این میماند، مستاجر به اجیر، مستاجر کسی رو اجیر کنه که براش یه کاری رو انجام بده، بعد بگه گذشتم از حقم، از حقش بگذره، آیا موجر باید مال و اجاره رو پس بده؟ نه، میخواستی نگذر. اینجا هم همینطوره، زوج یه حقی دارد، حق الاستمتاع، ازش میداند خودش، و اگه این زوجه بیاد در این مدت شیر بده یا کار خونه بکنه، این دیگه علل قاعده امکان استمتاع پیدا نخواهد کرد. با وجود این، با علم به این، بهش اجازه میده و میاد اجیرش میکنه. خب از حقش گذشته دیگه، چه اشکالی داره؟ چرا اجاره باطل باشه؟ اگر اینجا بگید اجاره باطله، در جایی که زوجه با اذن زوج میره اجیر غیر میشود، هم باید بگید اجاره باطل. پس باید بگید زوجه تحت هیچ شرایطی ولو با اذن زوج برای هیچ عملی اجیر نمیتواند بشود، نه برای زوج نه برای غیر زوج، فرقی نمی کنه از اینجا. فلزان نوع فقها اشکال گرفتن به شیخ که این چه استدلالی شما می فرماید. اما اون که ذیل فرمایششون آوردن که اگر کسی اجیر کسی شد نمیتواند در همان مدت بره اجیر خود همان فرد یا اجیر شخص دیگری با اجاره دوم بشه، اینم نیست، میشه. نه، اذنم حتی نمیخواد. اگر کسی اجیر شد برای کسی، الان مثلا خیاطی رو میگن چیز قرارداد اجاره است، حالا ممکنه ما اشکال بگیریم، ما که بگیم اینا قرارداد اجاره نیست، اما بنابر قول مشهور که میگه اینا قرارداد اجاره است، خیاط چیکار میکنه؟ خیاط نشسته تو مغازش، طرف میاد میگه این کار رو تحویل، این پارچه رو تحویل بگیر، کی به این میدی؟ میگه یک ماه دیگه. خیلی خوب، اینم پولش، من تو رو اجیر کردم تا یک ماه این پارچه، این لباس رو برای من بدوز. نفر دوم میاد پارچه رو میاره تحویل میده، میگه کی میدی؟ میگه یک ماه دیگه. قرارداد دوم باطله؟ یعنی هر خیاط یه بار میتونه اجیر بشه، دفعه دوم دیگه حق نداره پارچه بگیره؟ نمیتونه اجیر کس دیگه بشه؟ کی گفته این حرفو؟ هیچ فرقی نمیکنه. چه فرقی میکنه؟ تمام وقت فرق داره. اگه شیخ فرموده بود تمام وقت، بله، اینجوری نفرموده، فرموده من استأجر انسانا شهرا بعینه لم یجز من ذلک الانسان ان یؤاجر نفسه ذلک الشهر بعینه لا له ولا لغیره. آقا تمام این ماه دیگه، آقا گفته من یه ماه برات میدوزم. خب چیو؟ آقا نگفته جمیع منافع من در این ماه مال تو. اینا کجا یه حرف شیخ در میاری؟ الان کارمند میره چیز میشه، اجیر میشه، یک ماه حقوقم میگیره، روزی 8 ساعت، بعد میره نمیدونم بعد از اونها مسافرکشی میکنه. مسافرکشیش باطله؟
نه اون 8 ساعت میگم، 8 ساعت میگه فروخته
میگم. میگم اگر در اون مدت بگه من جمیع منافعم مال تو، اگر اینطور بگه بله، اما اگر اینطور نگه، مثلا بگه آقا من توی این 24 ساعت برای تو خیاطی میکنم، حالا در ضمن خیاطی اجیر یک نفر دیگه هم شده که توی این 24 ساعت یه نواری و گوش بده، بعد فردا خلاصه مطالب نوار به اون بگی، هم خیاطی داره میکنه هم داره نوار گوش میده، این باطله؟ آقای نصیری این که شما داری میگی چیزیه که از جیبت داری میذاری رو حرف شیخ، شیخ اینو نداره. بله اینو بنده هم گفتم در ادامه، اگر کسی آمد گفت جناب مستأجر من هر چی منفعت دارم در این یک ماه مال تو، جمیع منافع من در این یک ماه مال تو، اگر اینطوری گفت بله با عقد دوم نمیتونه بره اجیر کس دیگه بشه، چون همه منافعش تملیک کرد. اما کیه که الان اینجوری بیاد خودش تملیک کنه؟ مگه کسی که اجاره میکنه عبد داره میخره، بگه نفس کشیدن تا مال من؟ الان ما همچون اجاره شما جای سراغ داری کسی این کارو بکنه؟ میان معمولا برای یه منفعت خاصی در یک مدت زمان خاصی اجیر میشن. این مثل خونه نیست که بگیم خونه تنها منفعتی که داره سکناست، اونم که اجاره دادی دیگه منفعت دیگری براش باقی نمانده که بخوای به نفر دوم اجاره بدی. این اجاره برای عمله، اجاره انسانه، انسان منافع متعدد میتواند داشته باشد. نوعاً وقتی کسی اجیر میشه از جهت یک یا دو منفعت میاد اجیر میشه، نمیاد بگه هر چی منفعت من دارم مال تو، کسی که این کارو نمی کنی. بله ای کسی پیدا شد سنگ خورد تو کلش عقلش از دست داد اومد اینجوری اجیر شد، اب نداره، اونجا حرف درسته، حق نداره بره از باب دیگری اجیر کس دیگر بشه، بلکه حتی میتواند کسی در یک ماه از دو جهت اجیر یک نفر بشه، بگه آقا من از الان تا ماه بعد با تو دو تا قرارداد اجاره می‌بندم، یه قرارداد اجاره برای فلان عمل، یه قرارداد اجاره برای بهمان عمل، تا پایان این ماه هر دو عمل رو برای تو انجام میدم. اشکال نداره. استأجر تو که برای چی؟ اگر مطلق بگه، اگه بگه معنیش این است کاملا تحت اختیار من باش، یعنی همه منافعت مال من، اون بله، اگه بگه اجیرت کردم که بگم تو چاه هم بپر بپری پروازم بکن بکنی، بله اون یعنی همه منافعت مال من. اما تو خودت تا حاضر اینجوری اجیر کسی بشی؟ آقا وقت فقط وقت مهم نیست، اونی که مهمه این است که اونی که داره به عنوان اجاره تملیک می شود چیست. اگر گفت که آقا من گفتم همه منافع مال من، حالا خمشو میخوام سوار چم منو بر حرم، آقا حاضر نکته بعدی مربوط به صاحب جواهره. صاحب جواهر فرموده این که میگن مادر مطلقا میتواند مطالبه اجرت کند، این حرف درست نیست. مطالبه اجرت مادر در جایی است که پدر یسر داشته باشد. اگر پدر معسور است، پول نداره، فقیره، اونجا مادر حق مطالبه اجرت نداره. اینطور فرموده ربما ظهر من اطلاق نحو العباره، یعنی عبارت محقق در شرایع، وجوب الاجره علی الاب ولو ما اعصاره و فیه انه مناف للاصل. اصل چیه؟ اصل براءت. بر پدر چیزی واجب نیست، شک داریم، اصل براءت جاریم. الا ان ظاهره کون الاجرت من الانفاق المعلوم عدم وجوبه وجوبهی فی الفرض و اطلاق الآیتین انما هو على حال الانفاق فلا وجه للتوقف فی ذلك بل ولا اظن فیه خلافا. مضافم بر این که اجرتی که بر پدر واجب است از چه باب است؟ از باب وجوب انفاق. وجوب انفاق به کی؟ به بچه، یعنی انفاق به اقربا. انفاق به اقربا کی واجب می شود؟ اندل یسر. فرق دارد با انفاق به زوجه. انفاق به زوجه متوقف بر یسر نیست، فلذا اگر زوج پولم نداشته باشه بدهکاره. اما انفاق به اقربا وقتی واجب می شود که اقربا فقیر باشند و این فرد منفق دارا باشد، پول داشته باشه، اون وقته که واجبه. حالا پدر خودش پول نداره، یعنی چی برش واجبه که اجرت ارضای بچه رو بده؟ نفقه برش واجب نیست. اما اینکه بگیم این دو آیه، یعنی آیه سوره طلاق و آیه سوره بقره اطلاق دارن، چون تو آیه سوره طلاق گفته بود اجرتشون رو بدید، تو آیه سوره بقره فرموده بود علی المولود له رزقهن و کسوتهن، میگه اینا اطلاق دارن. ممکنه کسی اینطور بگه هم عسر رو میگیره هم یسر رو، میگه نه انصراف دارد به چی؟ به همان چیزی که در حالت انفاق بر پدر واجب است. یعنی چی؟ یعنی حالت یسر. پس وجهی ندارد ما در این مسئله توقف بکنیم و شک بکنیم، یعنی اصلا دیگه بحث به اصلم نمیرسه، دیگه اصلا اصل نمیخواد جاری بکنی، دلیل داریم. بلکه گمان نمی کنم خلافی در این مسئله باشد. یعنی ایشون ادعای عدم میگه که انگار همه فقها همینو باید بگه علال قاعده. این شبیه اجماعات شیخ طوسیه، نرفته بگرده ببینه فقها چی میگن، میگه چون قاعده این است پس همه باید همینو بگن، در حالی که قاعده این نیست. وجوب اجرت هیچ ربطی به باب انفاق ندارد و از باب انفاق نیست. بین این دو فرق است. انشالله جلسه بعد عمری باشه خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.